که یک هماهنگی خاصی دارد با زندگی موجود زنده، با احتیاجات موجود زنده، این دلالت میکند که در به وجود آمدن دندان یک تدبیر در کار بوده، عقل و شعور دخالت داشته در پیدایش این. اگر کسی گفت نه میشه با اصول طبیعی لایشعور این توجیه کرد بدون اینکه احتیاج باشد به قوه مدبری، این دلیل دیگه از کار میفته، دلیل مخدوش میشه. حالا در اینجا ما به ترتیب، چون نظریه تبدل انواع به تدریج هی خود همون هم متکامل شده، نفس نظریه تکامل انواع هم متکامل شده است، ما باید که به ترتیب این نظریه ها رو ذکر کنیم ولی از نظر هدف خودمون اون رو تعقیب کنیم. در عصر جدید کسی که برای اولین بار معروف شده، نه این که برای اولین بار حتی در اروپا اظهار کرده، غیر او هم بودن گفتن، کسی که برای اولین بار این نظریه را اظهار کرد و به نام او بیشتر معروف شد، لامارک بود، یه مرد فرانسوی زیست شناس. لامارک آمد معتقد شد که این انواعی که ما امروز میبینیم اینها از یکدیگر اشتقاق پیدا کردن و این تغییراتی که در انواع وجود دارد، حتی اعضا و جوارح مختلفی که در هر موجود زنده عرض کنم که به وجود آمده است، تابع یک اصول طبیعی. اولین چیزی که او متوجه شد موضوع تأثیر محیط بود در موجود زنده. متوجه شد که محیط طبیعی، وضع آب و هوا و گرما و سرما و عرض کنم که زیاد بودن آذوقه و کم بودن آذوقه و دشمن مثلا زیاد داشتن دشمن نداشتن، این خصوصیاتی که محیط طبیعی و جغرافیایی به وجود می آورد. متوجه شد که محیط‌های مختلف در روی حیوان اثر می‌گذارند. به این معنا که محیط خاصی عکس‌العمل خاصی در حیوان به وجود می‌آورد. حیوان مجبور است در هر محیطی برای ادامه زندگی خودش نوعی کار را صورت بدهد، اجباراً هم اون نوع کار را صورت میدهد. در اثر این که اجباراً نوعی کار را باید صورت بدهد، خود کار که عادت هم میشود برای او که مجبور میشود قسمتی از بدن خودش را به وضع مخصوصی به کار بیاندازد، سبب می شود که این حالت در او به وجود بیاد، عضوی را مثلا زیاد استعمال بکند عضوی دیگر را استعمال نکند، این تغییرات در وضع بدنش به وجود می آورد. بعد همین تغییراتی به وجود آمده به ارث به فرزندان او منتقل می شود، بعد در فرزند او همین تغییر متراکم با واسطه ای که اونم در همون محیط قرار گرفته است کم کم بیشتر می شود، بعد در نسل او و همینجور ادامه پیدا می کنه. مثال معروفی که او، یعنی داستان معروفی که ذکر کرده است، مثال معروفی که ذکر کرده و موضوع زرافه است. میگه مثلا ما زرافه رو ببینیم که قسمت قدامی بدنش بلندتر است از قسمت خلف بدنش و مخصوصا گردنش خیلی درازتر است. میگه اینجور بوده است که این حیوان در یک محیطی قرار گرفته که در اون محیط آذوقه و علف روی زمین نبوده، این مجبور بوده که از درختها به اصطلاح تغذیه بکنه، برگ درختها را بخورد، مجبور بوده گردن خودش بکشد، قسمت قدامی بدن خودش را همیشه به طرف بالا کش بیارد. این عمل هی تکرار شده است. در اثر تکرار خود به خود گردن این حیوان در همون زمان حیات خودش یه مقدار کشیده تر شده، مثل این که میگن که مثلا والیبال بازی کردن قد انسان بلند میکنن، او هم این کار کرده گردنش یه ذره بلند شد. بعد در که به شرط این که نرماده هر دو اینجور باشن، او میگه که وراثت، انتقال از راه وراثت شرطش اینه که در هر دو جنس این خصوصیت باشه. زرافه نرم این کار کرده، زرافه مادرم این کار میکرده است. بعد این دوتا تولد کردن، بچه ای که از اینها به وجود آمده از همون ساعت اول با گردن مثلا یه سانت بلندتر به دنیا آمده. بچه اونم که بزرگ شده در همین محیط بوده، اونم باز مجبور بوده از برگهای درخت ها استفاده بکنند، باز مجبور بوده گردن خودش کش بیاورند، باز هی کش آورده، هی کش آورده است. در نسل بعدی مثلا گردن اون نسل بعدی دیگه دو سانت بزرگتر از اون نسل پیشین درازتر بوده است و همین جور همین جور همین جور تا رسیده است به اینجا. و بعد روی همین حساب خواسته است که تمام تغییرات و اختلافاتی که میان انواع موجودات زنده است از همین را توجیه بکنه. مثلا فرض کنید ما انسان را حالیم بینیم به این شکل مستقل قامت روی دو پا در راه میرود، دستاش اینجور، انگشتاش اینجور. میگه این انسان با اون گوسفند در ابتدای جور بوده. این محیط های مختلف است که گوسفند را به شکل اون شکل خاص در آورده است تدریجا و انسان را به این شکل خاص. و اون نفی میکند که غیر محیط چیز دیگری هم تأثیر داشته باشد. میگه باور نکنید که غیر از محیط چیز دیگر تأثیر داشته باشه. حتی اون مدعی شده است که جانورها، طیوری که در معابد و مقابر قدیم مصر تصویر اونها به اصطلاح هست، با طیور جانورهایی که امروز در خود محیط مصر وجود دارد یک شکل و یک وضع رو دارن، هیچ گونه تغییری درشون پیدا نشده. میگه باید هم همینجور باشه، اگه پیدا میشد عجیب بود. چرا؟ میگه محیط که همون یک محیط است. چون محیط وضع ثابتی داشته است، اینها وضعشون ثابت مونده. اگر محیط تغییر میکرد، وضع اونها هم تغییر میکرد. من قسمتی رو اینجا از حرفای لامارک نوشتم، این رو براتون بخونم، بعدم یه قسمتی رو عرض کنم. خب، لامارک پس بنابراین معتقد است به یک سیر سعودی در تشکیل ساختمان حیوانات که میگه یه امر غیر قابل تردیدی. لامار گفته است به هر نسبت که موقعیت، آب و هوا، طرز زندگی یا عادات افرادی از یک گونه دچار تغییر میگردند، به همون نسبت نیز اعضا و شکل و حتی ساختمان جانور یا گیاه نیز تحول می‌یابد. باز گفته است تا تغییری در شرایط یک محیط زیستی داده نشود، موجودات زنده اون محیط تغییر ساختمان نخواهند داد. بیشتر ایرادی هم که گرفتن بهش بعدها مثل داروین اینها همین است که به این جمله منفیش است که تا تغییری در شرایط یک محیط زیستی داده نشود، موجودات زنده اون محیط تغییر ساختمان نخواهند داد. داروین اینها این را قبول نکرد. لامار گفته است که با تغییر شرایط زیست نیازمندی های موجود زنده تغییر خواهد کرد. محیط که عوض شد، احتیاجات عوض می شود. تغییر نیازمندی ها، احتیاجات که فرق کرد، عادات خاصی را فراهم می کند. هر نوع احتیاجاتی حیوان را به یه نوع کار به خصوص وادار می کند. بالاخره پس از زمان کافی تحول قابل ملاحظه‌ای در افراد ایجاد می شود که البته موضوع وراثت هم در اینجا گنجانده شده است. لامار گفته است اگر جانوری که به دویدن یا پرواز نمودن عادت کرده در کنج قفسی محبوس بکنیم، ناچار تحت تأثیر محیط جدید زندگی جانور عادت تازه‌ای کسب نموده. سرعت و چالاکی دویدن و یا قدرت پرواز که یکی از مشخصات مهم جانور است تقلیل فاحش خواهد یافت. یه حرفی هم در جنبه منفی گفته است که این را مخصوصا باید بهش توجه کنیم چون بعدش حرف داریم. با اون این است که میگه همون جوری که اگر محیط جدید نیازمندی جدید به وجود بیاورد، این نیازمندی جدید تغییرات جدیدی نوعی در عضو موجود ایجاد میکنند، مثلا عضو جدید به وجود میآورد. اگر محیط جدید بعضی از نیازمندی ها را از میان ببرد، یعنی در محیط زندگی بکنه که نیاز نداشته باشه، عضوی که برای اون نیاز بوده است خود عضو تدریجا حذف میشوند، از میان میروند. مثالی که ذکر کرده خیلی مثال واضحه، راستم میگه، میگه که اگر یک پرنده ای را ما در کنج قفسی مدتی حبس بکنیم، مثلا یک سال یا بیشتر حبس بکنیم، بعد رهاش بکنیم، میبینیم قدرت پروازش از دست داده. اصلا وضعش اینجوری نه در خود انسان هست، این قضیه خیلی محسوس است. شاید کسی اگر قیافه شناس باشد یا خود دقت کرده باشد در این مسائل، توی حمام هم حتی، یعنی میخوام میگم لباس نمیگم به قرار این لباس، نه، توی حمام هم اگر افراد مختلفی رو ببیند میتونه تمیز بده که مثلا این آدم اهل کار است، این کارگر است، دهاتی است، و اون یکی دیگه اداری است. یه آدمی که همیشه پشت میز مینشیند و از پشت میزم که حرکت میکند باز سوار اتومبیلش میشود، باز پشت رول اتومبیل است تا میره به خونش، از اونجا بر میگرده دو مرتبه، اصل کارش این است. با آدمی که همیشه در بیابانها زندگی میکند، حرکت زیاد میکند، بیل میزند، جست و خیزه های زیادی میکند، یه جور اندام دارد. در تمام دهات آدم بگردد توی نه اربابهاش، اربابهاش نه، زندگیش و زندگی اداری است، توی تمام کشاورزها، مردمی که حتی کار میکنند، یه آدم خپله اونجوری پیدا نمیکنه که مثلا این پیز دیر پوست هاش جمع شده باشه خیلی زیاد و شکنش مثلا جلو آمده باشه و قدرت راه رفتن چیز نداشته باشه. تا در محیطی زندگی میکند که باید کار بکند، باید راه برود، وضع ساختمان بدنیش هم مساعد با هم. در محیط زندگی میکنه که از این عضو استفاده نمی کند، کم کم از تغییرات، البته ارتدام نامحسوسه که اثرش فقط در اینه که میره نمیتونه راه بره. شاید اینجا آدم های مدت زیاده یه قرنها بگذرد و تناسل بکنن، کم کم پاهاشون بکنه حفظ بشه، اساساً به صورت یه خیک در بیان، به صورت آدمی که هیچ وقت راه نمی رود و از پا استفاده نمی کند، روی نظر لامار کم کم از پاهاش بعد حفظ بشه، بشه یه خیک اینجور. و تا اندازه، البته این حرفا درست هم هست، ذریعه سهی هم هست. میگه پا که در مارها حرف شده است، اینجوره در ابتدا اینا پا داشتن، از نوع، از مشتقن، از جانورانی که پا داشتن، ولی وضع محیطشون جوری بوده که اینا مجبور بودن که خودشون رو پنهان کنن، بخزن، برن زیر زمین، به خزیدن خیلی احتیاج داشتن. مثل مواقعی که خود آدم در یه جا خودش میخواد پنهان بکنه، گوشه ها میره میخزد، دیگه احتیاج پا ندارد، با شکم باید به اصطلاح حرکت بکنن. اینا چون نسلها، قرنها به این وضع زندگی کردن که مجبور بودن برای پنهان کردن خودشون رو مخفی بکنن در زیر خاک ها، خب کم کم پا حذف شده دیگه، از میان رفته. در مورد گیاهان میگوید اگر از یک چمن دانه ای را در محیط سنگلاخ بکاریم، گیاهانی که در این شرایط ایجاد شده و تکثیر یابند نژاد جدیدی را میسازند که با نژاد اولیه اختلاف خواهد داشت. همچنین گیاهانی را که برای زینت در باغ میکارند با اون که منشأ اصلی اونها گیاهان وحشی است، در تحت تاثیر محیط های جدید نژادهای متنوعی میسازند. توضیح نمیکنم. حالا لامار که حرفی زده است که به این حرف باید خیلی توجه کرد. لامارک در توجیه عقاید خود بیان می نماید که تغییرات حاصله در نزد جانور در جهتی است که به نفع موجود بوده و نتیجه اون ایجاد توافق و هماهنگی بین ساختمان بدن موجود و شرایط محیط زیست می باشد. این نکته را هرگز فراموش نکنید. این موضوع خیلی قطعی است که تغییراتی که در محیط ها پیدا می شود همیشه در جهتی است که به حال زندگی مفید است. یعنی چه؟ ببینید این تفاوت میان موجود زنده و غیر زنده هست دیگه. در موجودات غیر زنده مثل جمادات عوامل مؤثر همین عواملی است که مثلا عوامل فیزیکی یا شیمیایی میگن. فرض کنید کوهی هست، تپه‌ای هست، تغییراتی که در وضع این کوه و تپه پیدا میشود تا 100% تابع عوامل جوی است. باران مثلا زیاد بیاد یا کم بیاد، باران بیاد اون بالا رو بشوید بریزد به در راه، سیل جاری بشود باز خاکایی که اینجا جمع شده سیل از اینجا حرکت بدهد ببرد به جای دیگر، بادهای تون مثلا وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشد، گرمای زیاد مثلا باشد، درجه حرارت چقدر باشه. یعنی این موجود جمادی، این کوه 100% یک موجود منفعل است، اثر رو میپذیرد. نمیگم موجود فعال نیست، اونم فعالیت دارد، ولی اینجور فعالیت نداره که محیط وقتی که روی او اثر میگذارد او برای بقای خودش نیاز به یک عوامل جدید داشته باشه بعد خودش رو تطبیق بدهد با عوامل جدید، یعنی تغییراتی ایجاد کند در خود که اون تغییرات در جهت منافع خودش باشد، در جهت بقای وجود خودش باشد. بعد از لامارک یک نظریه پیدا شده است، یه وقتی هم عرض کردم این نظریه هم خیلی قدیمی است، نظریه انطباق با محیط. انطباق با محیط، این نظریه انطباق با محیط اینجور به اصطلاح نشون میدهد که در موجود زنده این خاصیت هست که اگر محیط نامساعد باشه برای زندگی او، او با یک عامل مرموز که هیچم نمیشه تشخیص داد چیست، چون غالبا از روی اراده نیست، اگر از روی اراده باشه خیلی ساده است، لا عن شعورن ولا عن ارادتن، او وضع داخل خودش را جوری می سازد که با محیط جدید سازگار باشد، خودش منطبق می کند. بنابراین پس لامارک این جهت را اعتراف دارد و دیگران هم اعتراف دارند که تغییراتی که محیط میدهد اینجور نیست که بعد اثری اکشال عملی که موجود زنده در مقابل این تأثیر محیط نشون میدهد این اکشال عمل تصادفی باشد. خب گاهی وقتا تصادفاً محیط میاد یه تغییری میدهد که اون تغییر به نفع موجود زنده است، مثل همون گردن زرافه تا حدود زیادی که خیلی او رو مثال ذکر میکنن همین جور است. البته اونجا عمل ارادی هم هست، اونجا خیلی عادی است، محیط احتیاط ایجاد میکنه این حیوان گردنش رو بکشد، کشیدن هم فرض کنید که خاصیت طبیعیش این است که کش بیاره دیگه، البته این هم درش خیلی حرف است. بعد هم بگیم با وراثت منتقل بشه، البته دیدم دیگران حرف زدن ولی ها تا حدودی که لامارک بیان کرده خیلی ساده است، ولی عمده این است که محیط جدید نیاز جدید به وجود می آورد و نیاز جدید تغییرات جدید در حیوان به وجود می آورد. همیشه تغییرات در جهت بقای این موجود است، در جهت مصالح این موجود است. خوب این مطلب داشته باشیم. در همینجا یه اشکالاتی به نظریه لامارک وارد میاد. اشکالات به این معناها یعنی کافی نبودن برای توجیه. مسئله حذف عضو به نظر شما با این بیان قابل توجیه هست؟ یعنی اگر ما فقط نظرمون به تأثیر محیط باشه و یکی هم عادت و عمل و تکرار، میگه در اثر استعمال و عمل عضو پیدا می شود، در اثر عدم استعمال حذف پیدا می شود، هر دو نارساست. در اثر استعمال بعضی از عضوها پیدایشش قابل توجیه نیست، در اثر عدم استعمال حذف هیچ عضوی قابل توجیه نیست. حالا اینا من سوال میکنم به صورتی همچی جزمم نمیگم، سوال میکنم از شما. آقا برای این که یک چشم سالم بماند، آقای دکتر بهشتی دیگه تخصص چشم دارن، برای این که یک چشم سالم بماند آیا غیر از این است که بدن باید کار بکند و احتیاجات این چشم را تدریجا بهش برسونه؟ همین دیگه. از نظر قانون طبیعی خود کار کردن به طور مستقیم در سلامت چشم مؤثر است. من قبول دارم این جهت را که اگر چشم مدتی کار نکند یک عامل درونی او را تضعیف میکند، شاید کورم بکند. ولی من سوالم در چرای این قضیه، چرا اینجور میشه؟ چرا اگر یک عضوی مورد احتیاج نشد بدن از او صرف نظر میکند، دیگه بهش قضا نمیرسوند، در واقع عملا او را طرد میکند؟ این با چه قانونی قابل انطباق است؟ اگر بگید خب ما میبینیم اینجور هست، منم میگم اینجور هست، یعنی من ممکنش نیست، خب میگن هست ما میگیم هست، تا حدودی هم خیلی به اصطلاح همون قرائن مشاهدات غیر علمی یا مشاهدات سطحی که خود ما هم داریم از این مطلب حکایت میکنن. ولی بعد سر چرای این قضیه است؟ چرا وقتی که عضو مورد استعمال نداشت، مورد نیاز بدن نبود، بدن عنایت خودش از او سلب می کند، به او دیگه غذای کافی نمی رسوند، او را شستشوش نمی دهد، پاک و پاکیزش نگه نمی دارد؟ این چرا؟ این چرا؟ این که در باب عدم استعمال. در باب استعمال همه را که مثل گردن ذراته نیست. حالا ببینید خود لامارک در یک چیزهای آمده اینجور گفته، میگه پرندگانی مانند اردک و قاز که محل زندگیشون در سواحل دریا بود، ناچار شده اند که در اثر تغییر شرایط محیط زیست مواد غذایی مورد نیاز خود را در دریا جستجو نمایند. در نتیجه تلاش حرکت این جانوران برای حرکت در آب و بازنگه داشتن انگشتان و تکرار متوالی این عمل در مدت زمانی طولانی، پرده نازکی که در ابتدا فقط در قاعده انگشتان آران بود به مرور و تدریج توسعه یافت و انگشتان به وسیله این پرده کامل به یک دیگر متصل و برای شنا مناسب شدند. معتقد است که قاز و اردک، اینهایی که به اصطلاح انگشتانشون با یه پرده به هم دیگر متصل هست، یعنی انگشت جدا ندارن، جدایی که بدون پرده باشه مثل انگشت‌های ما، معتقده که در ابتدا اینها مثل مرغ‌های دیگه بودن، مثل مرغ خانگی، هیچ پرده لا انگشتانشون نیست. اینها در اثر این که در یه محیطی جدیدی قرار گرفتن که احتیاج به شنا داشتن، اجبار پیدا کردن که این انگشتان به خیلی حرکت بدن. در اثر استعمال این پرده لای انگشتان که ابتدا میگه در قاده انگشتان بوده کش برداشته، بعد به مرور زمان اینقدر شده است که لای تمام انگشتان رو پوشانیده و بعضی امروز در آمده. من نمیخوام بگم که اینجور نبوده است، یعنی تا این مقدار دخالت ندارد این قضیه، این احتیاج دخالت نداشته، میخوام بگم کافی نیست این. آقا حیوانی که توی دریا میرود اگه انگشت‌هاش مثل انگشت‌های مرغ باشد و هیچ پرده نداشته باشه، اون اولی که خواسته شنا بکند که نمیتونسته پس شنا بکند، ای تا اون پرده پیدا نشود که به دردش نمیخورد، قبل از پیدایش این پرده که اون نمیتونسته شنا بکند. و حال اون که این پرده در محیطی پیدا شده که اون شنا میکرده است، به این اما چندان اهمیت نمیدیم، ولی مسئله عمده این است. فرض کنید شما که همون پرده خیلی کم هم در ابتدا مفید بوده، آیا با عمل و تکرار، هرچی هم عمل و تکرار بشود، اگر یک دستگاه درونی مدبر در وجود این حیوان نباشد که به موازات احتیاج برای این عضو می‌آفریند، اگر اون نباشد، آیا عمل و تکرار کافی است که تدریجا این پرده را مضاعف بکند و بیاورد تا سر انگشت‌ها؟ آخه این که دیگه یک فرمول خیلی مهم به ریاضی نیست که همین حرف آمده زده. آیا این عامل به تنهایی، این که هی کش به دلوی انگوشن هی باز کنه هی باز کنه هی باز کنه، آیا این اگر یک نیروی تدبیر کننده مرموز شاعری در درون این نباشد که به موازات احتیاجها عضو بیافریند، با توجه به احتیاج عضو بیافریند، اگر همچی چیزی نباشد صرف کش دادن لای انگشت‌ها کافیست برای اینکه یه پرده اینجا تولید بشود و تمام این رو بپوشاند؟ از این واضح ترش موضوع پیدایش شاخ هست برای حیوانات، جنس نر شاخدارها میگن در اونجاست که فقط اعتراف کرده به یک حس درونه، به یک نیروی درونی. میگه آقا جنس نر روی احساسات خاصی که احساسات تصاحبی که برای جنس ماده دارد و باید از او دفاع کند، در واقع از منافع خودش دفاع بکند، خانه‌ها اینا با یکدیگر در جنگ و تنازع بودن، احتیاج داشته است که این سلاح را داشته باشد. بسیار خوب، احتیاج این سلاح داشته باشد، بعد با کله خودش شاید عضو مناسب تری را که برای جنگ داشته است، چون کلش استخوان‌های محکمی داشته، مثلا با کله خودش با دیگر نظام می‌کرد. بسیار نیاز داشته است به یک سلاحی که بجنگد. ما میگیم خیلی خب، میگه تدریجا در اثری که یک کله شده به حیوان دیگه برای شاخ پیدا شده، آیا این عمل، نفس این عمل، اگر همون نیروی مدبری که باز به موازات احتیاجات عضو میآفریند اگر نباشد، نفس این عمل کافی است که شاخ ایجاد بشود در اونجا؟ به نظر من این خیلی واضحه که نفس این عمل کافی نیست. در مورد این چیزها، این حیواناتی که پاهای بلند دارن توی آب زندگی میکنن، چی اسمشون تو باقا برشم از این زیادن؟
ماهی خار.
بله ماهی خارم، مثل این که ماهی خار بهش میگن. بله
که دیدید در باغ وحش هم هست که اینقدر تقریبا پاهاشون هست، پاهای خیلی باریک نازک، گردن هم خیلی دراز، ولی تنه کوچک، تنه به اندازه مرغابی بیشتر نیست. غیر از شترمرغ نمیگم، همین حیوانات کوچکی نه لچک نه لچک ترنده هم مای خار باید باشه. بعد در مورد اینها اینجور میگوید، میگه این حیوان مجبور بوده تومه خودش را از لای لجنها به وجود بیاورد، یعنی کسب کند، توی آبها توی لجنها اونجا زندگی بود. هم نیاز داشته است به پای دراز، هم نیاز داشته است به گردن دراز، هر دو نیاز داشته که تنش بیرون باشه